بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مقدمه واجب بود و عرض کردیم یکی از مقدمات ورود در بحث این است که این بحث در طبق بندی علوم در کدام علم قرار میگیره. گفتیم احتمالاتی در این موضوع و مسئله وجود داره. یک احتمال این است که بگوییم این بحث این که مقدمه واجب است یا نه، بحث کلامی است، به خاطر این که در مورد استحقاق عقاب و ثواب و اینها بحث میشه و در واقع بحث ما این است که ارتکاب ترک مقدمه مستوجب عقاب است یا نه و فعلش مستوجب ثواب یا نه. یه بحث مثلا کلامی میشه که عقاب و ثوابی اینجا وجود دارد یا نداره. این یک احتماله. یک احتمال این بود که این بحث فقهی باشد، برای اینکه داریم سوال میکنیم که مقدمه واجبه یا واجب نیست. این یک تکلیفه، یک حکمه که مورد سوال قرار میگیره و ما دنبال تعیین این حکم هستیم و این حکم فقهی است، وجوب. هر رفتاری که محمول اون یکی از احکام خمسه باشه در واقع اون بحث میشه مسئله فقهیه و این میاد در فقه قرار میگیره. اون تا فقهی که باشه این مسئله است یا قاعده، این دو احتماله که آقای مکارم در اینجا خیلی تاکید دارن که نه، این فقهی است و قاعده فقهی است. و یک احتمال هم این است که در فرمایشات مرحوم آقای بروجردی آمده که میگه این بحث مقدمه واجب نه فقهیه نه اصولی است، یه بحثیه درباره مبادی فقه. این که بین مقدمه و ذل مقدمه حکم مقدمه و ذل مقدمه ملازمه دارد یا ندارد، این یکی از مبادی فقهه. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم، حالا مسئله و قاعده رو شما جدا کردید، بله جدا باشه میشه چهارم. پس بنابراین این مسئله کلامیه باشه، مسئله فقهیه باشه، قاعده فقهیه باشه یا از مبادی احکام باشه، این احتمالاتی است که وجود داره. و احتمال پنجم هم این است که بحث اصولی باشه. یعنی قاعده وقتی که میگیم مقدمه واجبه یا نه، در حقیقت داریم همون ملازمه را بحث میکنیم و اینم یه بحث فقهی است. اون کلام اصولی است که در طریق استنباط قرار میگیره، آیا ملازمه است بین این حکم و اون یا نیست، این یک بحثی است و ملاک قاعده کلیه است که در طریق استنباط قرار میگیره. یعنی برای اینکه حکم مقدمه را به دست بیاری یا نه، این ملازمه را باید بحث بکنی. این پنج احتمالیه که در مسئله وجود داره. به نظر میاد که همون چه که مشهور محققین بر اساس اون مش کردن و سلوک کردن که همین احتمال پنجم باشه، همین درسته. راز قصه این است که اون کسانی که یعنی وقتی که ما بحث رو خوب تحلیل بکنیم اینجا، درسته یک بحثی درباره استحقاق عقاب و ثواب اینجا هست، ولی این بحث مبنایی نیست، بحث روبنایی سطحه، رو سطحه. یعنی استحقاق عقاب و عدم استحقاق که بحث میکنی، علتش چیه؟ علتش اینه که ببینیم وجوب هست یا نیست. پس این الان مستقیم ما این برامون اهمیت درجه یک نداره، مبناش رو باید ببینیم چیه. مبناش اینه که اینجا وجوب هست یا نیست. وجوبم رو که حساب بکنیم میبینیم که رو وجوب الان اینجا ما مستقیم بحث نداریم. این که میخوایم ببینیم واجبه یا نه، این البته بحث فقهیه مهمیه، ولی مبنای وجوب رو میخوایم اینجا بحث بکنیم. ببینیم مبنای وجوب این است که اینجا ملازمه‌ای هست، ظهوری هست، نیست. بیشتر اون ملازمه و ظهور رو ما داریم بحث میکنیم. بنابراین اون دو سه تا مبنا، علارغمی که حالا در انوار الاصول آقای مکارم خیلی تاکید رو این قاعده فقهیه کردن، کسی نفی نمیکنه. واقعا یه بحث کلامی اینجا وجود داره، ولی این بحث کلامی بحث اصلی ما اینجا نیست. اون بحث اینم که مبحث احتمال دوسته که این فقهی باشه، حالا چه مسئله چه قاعده، که البته اگر باشه قاعده است، مسئله نیست. فقهی بودن قصه ما قبول داریم، بله، مقدمه واجب واجبه یا نه، مقدمه حرام حرامه یا نه، این یک بحث فقهیه، قاعده فقهی است. منتها این قاعده فقهی را برای ما مستقیم الان چی نیست، محل بحث نیست. اونی که محل بحث اون بنیان اون هست، که همون ظهور وجوب ذل مقدمه در وجوب مقدمه، ملازمه بین اون و اون، یا ظهور داشتن وجوب دلیل وجوب ذل مقدمه در ایجاب ذل در ایجاب مقدمه. اینه که از سطح که بگیریم میاییم دو سه مرحله که عبور بکنیم میرسیم به اون زیربنا، اون لایه عمیق و هسته اصلی که مبنای و سایر بحث ها میشه، اون رو باید پیدا کرد. و اون همون بحث ملازمه و ظهوراته، بحث ملازمه و ظهوراته. حالا یا عقلا میگیم ملازمه است بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، یا نمیگیم عقلا این ملازمه، میگیم عرفاً ایجاب ذل مقدمه ظهور داره در ایجاب مقدمه، میگیم ظهور لفظی درست میکنیم. حالا اینم رو بحث بعدی است که عرض خواهیم کرد. این یکی از دراهی است که مبنا قرار میگیره برای اینکه ما معتقد به وجوب بشیم یا نشیم، و وجوب هم مبنا میشه برای اینکه حالا استحقاق عقاب و ثواب باشه یا نباشه. پس این ملاک های بحث طولیه شما و در عرض هم نیست. یک بحث اینه که استحقاق هست یا نیست، این بحث کلامیه ولی خب خیلی مهم نیست، چون این که حرف خاصی ما اینجا نداریم، باید ببینیم وجوب اینجا هست یا نیست. بعد وجوب هم را که میخوایم بررسی بکنیم، میبینیم که اون محور اصلی محل نزاع و اون هسته اصلی در دعوا این نیست، یه چیز اساسی تره. اون چیز اساسی تر یا ظهور یا ملازمه است. ظهورات و ملازمات هر دوش مربوط به علم اصوله، و ولذال هر چقدر کسی استدلال بکنه که وجوب مقدمه یه بحث شرعیه، بحث فقهیه، ما نفیش نمی کنیم واقعا، البته قاعده فقهیه است. چون وقتی میگه مقدمه، تو همه ابواب فقه و عنوان ثانوی است که تو همه ابواب سریان و جریان داره، هر چه شارع واجب داره یه مقدمه ای داره. این که واجبه یا واجب نیست، این در حقیقت یک عنوان کلی و قاعده عامه است که مصادیق بی نهایت داره در تمام ابواب فقه. این درست قاعده فقهیه، منتها این قاعده فقهی مبتنی بر اون بحث اصولیه، بر اون بحث اصولیه. از این جهته که از قدیم، از دوره مرحوم شیخ و ادوار اولیه و اثار اولیه تا امروز، حالا شکل بحث هم گاهی همینه که آیا مقدمه واجب واجبه یا نه، شکل بحث فقهیه، ولی در این حال همه در اصول آوردن. رازش هم همینه، یعنی اون نکته که سر اون دعواست ملازمه یا ظهوره، و اینا بحث سبقه و فقهی چی داره؟ اصولی داره. ولی حالا شکل بحث هم غالبا میگن هل یجب و مقدمت الواجب یا نه، ولی روح قصه یک نکته ایست که اون بعد اصولی در اون کاملا نمایان و مشهوده. بنابراین ما نفی نمی کنیم که اینجا یه بحث کلامی هست، نفی نمی کنیم که اینجا یه بحث فقهیه و قاعده فقهی اینجا هست، اما میگیم همه اینا روبناست، اون بزنگاه اصلی یه چیزی است که این دیگه فقهی نیست، اون رو باید روشن کرد. اون وقت طوری هم هست اون مبنا که تعیین موضع در اونجا دیگه بقیه این روبناها رو روشن میکنه میره، یعنی دیگه بعد از اون ما دیگه بحث بنایی نداریم اینجا، همه بحث همون بحث مبنایی است، مبنای اصلی هم همون ملازمه و ظهوره که میشه بحث اصولی. ولی اون دو سه نظر کاملا با این تحلیل نفی میشه، یعنی این که بگیم که کلامیه هم آری هم نه، آری برای اینکه بالاخره حالا اینا به شکل کلامی میشه به بحث داد، ولی نه برای اینکه این حرف روبنایی است، یعنی اصلش یه جای دیگه است. فقهیه یا فقهی نیست، میگیم هم آری هم نه، ولی یک نکته اصولی در اینجاست که این در فقه نمیشه بهش جواب داد، در کلام نمیشه بهش جواب داد، اون نکته اصولی شما اینجا بیارین. ولی ما نمیگیم که نفی نمیکنیم، میگیم آمانه ای نداره، اگه کسی قواعد فقهیه نوشت یه قاعده شد بنویسه مقدمت الواجب واجبتون بنویسه، منتها این بحث خاصی دیگه نداره این قاعده فقهی، همه بحثش همون بحث اصولیه. حالا اونو عرض میکنم. پس بنابراین نگاه کلامی یا فقهی به مسئله داشتن نفی نمیکنیم، ولی ارزشی نداره، برای اینکه مبنای یه چیزی است که اونو با تو اصول حلش کرد. این تا اینجا این مسئله، یا مسئله فقهی هم که قطعا نیست، اگه باشه قاعده فقهی است، اون که روشن مسئله نیست. بنابراین کلامی بودن یا قاعده فقهی بودن این ضمن این که وجهی داره، اما رو این و جنبه روبنایی داره، اون وجه مبنایی اینا نیست، همونه که میشه اصول. فقط میمونه اون چه که مرحوم آقای بروجردی داشتن. مرحوم آقای بروجردی داشتن میفرمان که یه از مبادی احکامه. این فرمایش هم خیلی فرمایش عجیبیه. البته من فرصتی نکردم و خودم یادم رفت که ببینم ایشون در تعریف علم اصول چی میگه. اگر تعریف علم اصول همون تعریف مشهور باشه که قواعد ممهده استنباط حکم شرعی است، اگر این باشه، این مبادی بودن، اینجور هم جواب دادن، جواب درستیه، میگیم این از مبادی تصوریه است یا از مبادی تصدیقیه؟ از مبادی تصوریه که نیست، پس میشه از مبادی تصدیقیه. از مبادی تصدیقیه که شد، همین اصلا قواعد علم اصول همه مبادی تصدیقیه فقه هم، اصلا این چیز دیگه نیست، همین قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی، اینا همون پیشفرزها و مبادی هستن که با اون احکام ثابت میشه. ولی زمان مبادی احکام اگر تصوری باشه اصولی نیست، ولی اینجا نیست تصوری. اما اگر مبادی تصوری، مثل این که بگیم که تعریف وجوب و حرمت و استحباب، تعریف حکم تکلیفی و وضعی، مثلا اینا مبادی تصوری فقه، ولی اصولی هم نیست اینا مبادی. درسته، یعنی یه چیزایی ما توی اصول داریم که جز مبادی تصوریه فقه، ولی قواعد ممهده برای استنباط نیست. اینکه حکم یعنی چی، وضعی یعنی چی، تکلیفی یعنی چی، احکام خمسه یعنی چی، وجوب چیه، اینا تا وقتی که تعریف باشه، قاعده درش نباشه، این مبادی تصوری است. مبادی تصوری فقه غیر از اصوله، اینجا ما قبول داریم تفکیک. اما اگر چیزی شد مبادی تصدیقیه، یعنی قواعدی که با اون احکام ثابت میشه، این دیگه اصوله، این قواعد ممهده لاستنباط حکم شرعیه، یا عناصر مشترک است به تعبیر مرحوم شهید زاد، و این میشه اصولی. فقط یه بحثی داریم که حالا اون در بحث اصولی ما اینه که بعضی میگن که قاعده اصولی اون کبرای اخیری است که با اون حکم ثابت میشه، بعضی میگن که مثل آقای خویی اونا به این تمایل پیدا کردن، یا شاید مرحوم ناینی هم اینجا باشه، اما مشهور این نیست. اون یک عریسه است که حالا در جای خودش باید بحث بکنیم. اون بحث‌های اوایل اصول ما که تو منزل می اومدن تقریبا به اینم پرداختیم، یه جوری راه حلی هم براش پیدا کردیم، حالا یادم نیست که چه مسیری رو طی کردیم. این چنین بحثی هست که بحث عریسه و پیچیده هم هست، ولی اینجا ما با اون مشکل هم مواجه نیستیم، برای اینکه اینجا این ملازم و عدم ملازمه این جزء اخیری است که با اون حکم شرعی ثابت میشه. اگه ملازمه باشه بلاواسطه میشه نتیجهش این که مقدمه واجبه، اگر ثابت نباشه مقدمه واجب نیست، ولی اون اشکال هم اینجا وارد نیست. اگر اون بله، حالا ببینید اونم اگر باشه باز این در واقع این ملازمه یا این زهونی حجت فی الفقه، یعنی اگه در حد این باشه یا اون قواعد ممهده باشه اینطوره. ولی در این حال من به فضل الهی انشاءالله مراجعه میکنم ببینم نکته زائدی ایشون داره نداره. اگرم نکته زائدی داشته باشه اون وقت مبناش اشکال داریم ها، یعنی ما در این تردیدی نداریم که این بحث اصولیه، منتها اگر رو مبانی این مبانی باشه که جواب همینه. اگر حالا یه نکته بیشتری بود اون وقت اونا دقتی میکنیم میبینم و عرض میکنم. به این ترتیب ما فتحصل من ما ذکرنا الهنا، این که اون نظر مسئله فقهی بودن که حتما مردوده، بنابراین امر دائره بین مسئله کلامی قاعده فقهی و مبادی احکام بودنه، و اینم با تحلیلی که عرض کردیم اون دوتا اولی میره کنار، برای اینکه اون دوتا درسته اینجور سبقه کلامی میشه به بحث داد، ولی اون از کمر بحث گرفتنه، از روی سطح ظاهری بحث وارد قصه شدنه که هیچ نکته جدیدی نداره. تمام نکتهی که در این حکم فقهی یا این حکم کلامی وجود داره همون ملازمه و ظهوره، این اون نکته و هسته اصلیه و این چیز اصولیه. مبادی هم که گفتیم اگر تصوری بخواد بگید که اینجا نیست، تصدیقی هم بخواد بگید همین میشه اصول دیگه. این هم از این بحث. بنابراین ما در اینجا این مقدمه اول بحثمون بود دیگه، در مقدمه اول که این بحث در کدام یک از علوم جایگاه داره و قرار میگیره، تحلیل اینه که این بنیاد بحث و ریشه بحث یک بحث اصولی است. هر چیزی که حالا ما بحث می‌کنیم در مبنای حدود و مبنای حرمت چیه، اون میشه تو یه بحث اصولیه. چون مثلا فرض کنید مثلا لاحرج می‌گیم، خب مثلا یه قاعده فقهیه اون مبناش چیه، میریم توی لایه زیری که مبنای این بحث رو پیدا کنیم. ممکنه مثلا یه بحث عقلی مبنای قاعده فقهی. درسته درسته. من این فرمان شما رو جواب بدم، یه جمله ای خیلی سریع دو سه بار تکرار کردم ناظر به این سوال و فرمان شماست. ببینید اگر یک قاعده ای یه چیز فقهی که داریم بحث میکنیم اگر برای اثبات اون یک مبادی داره که جنبه اصولی داره، حتما به اون بحث اصولی در جای خودش باید بپردازیم. توجه کردید؟ یه قاعده یه چیزی ملازمه یه ظهوری یه چیزی است که قاعده میخواد، خب حتما اون بنیادش رو با تو اصول بهش بپردازیم، ولی اون بنیادش میشه اصولی. خود اون رو ما جدا تر بکنیم در فقه یا جدا تر نکنیم، این وابسته به اینه که بعد از حل اون مسئله اصولی قصه تمامه یا تمام نیست. مثل لاحرج اونا اینجوری نیست، مبتنی خیلی از قواعد فقهی که ما داریم یکی دو تا سه تا قاعده اصولی هم بنیادشه، ولی بعد از اونها باز بیام روایتشو ببینیم، فقه الحدیثشو درست کنیم، سند درست کنیم، صد تا مسئله داره، ولی زمان وقت علاوه بر اون میاریم تو فقه هم به عنوان قاعده مطرح میکنیم. اما یه جاهاییست که نه، اصلا حالت منتظره نداره. شما اگه تو اون مبنا حل کردید تمام قصه. این که فقها مقدمه واجب را به عنوان یک قاعده فقهی تر نکردن نکتش اینه، برای اینکه تو این بحث هیچ چیز تازه‌ای ما نداریم جز حل اون مسئله ملازمه و عدم ملازمه. حل شد تمام قصه تا آخر برو، حل هم نشد دیگه میمونه تا آخر چیز دیگه وجود نداره. ولذا این سوال شما سوال خوبی است. این نفی نمیکنه که اون قاعده ای که مبنای این است اصولیه و اونم با در اصول بحث بشه، اینو که نفی نمیتونید بکنید.
بالاخره مسئله نمیشه.
چرا اگر
مبناش قبلی بود مثلا، با اینکه مبناش قبلیه بحث هم ممکنه خیلی ناظر به هم مبنا باشه، اما به عنوان یه قاعده فقهی بحث میشه. یعنی فرض کنید مثلا میگم که قاعده ای که مبناش دلیل و
نه، میخوام بگم همون قاعده ای که مبنای اصولی داره، اون بحث اصولیشو چرا نباید تو اصول آورد؟
نه تو بحث اصولی داره نباید.
نه چرا؟
نه میخوام بگم که فرض کنید مثلا قاعده لا حرج رو
خیلی مثال بله،
که اگر این قاعده لا حرج مبناش یک بحث عقلی باشه، ما تو عنوان یه قاعده فقهی توی قواعد فقهی بحث می‌کنیم مثلا اون مبنا بحث می‌کنیم.
خب ولی اون مبنا ذاتش یه قاعده حکمی که نیست، یه قاعده است که در طریق استنباط قرار میگیره. خب برای چی شما اونجا ازش استفاده میکنید؟ تو فقه هم بیاد بحث اون بکنید، در واقع دارید اصولی بحث میکنید.
نه الان مبنای قاعده ظاهرت رو تو قواعد فقهی بحث میکنید.
نه مبناشو نه، اون به خاطر اینه که غیر از اون مبناهای اصولی که داره یه بحثای خاص فقهی داره به لحاظ حدیث و روایت و اینا. و الا اگر هر قاعده فقهی شما بیارید که برای یک پایه اصولی مبتنی باشه، هیچ وجهی نداره که شما این بحث جدا بیارید تو فقه. باید برید ریشه‌شو همون تو جایگاه خودش بحث بکنید. تو فقه فقط میتونید یه کلمه بگید با توجه به اون بحث اصولی، حرف ما اینجا اینو تموم شد. این که موجب نمیشه که جایگاه بحث از اونجا بیاد اینجا. این که تو فقط سوالی که من اشاره کردم اینه که ممکنه کسی بگه چرا تو قواعد فقهیه نیاوردن این را؟ میگیم علتش اینه که اینجا همه بحث رو یک نکته مبتنی است. اون نکته هم که سبقه چیه؟ اصولیه. تو اصول که بحث کردی تمام شده. اما مثل لا حرج لا ضرر اونا درسته که دو تا سه تا مبنای اصولی داره، ولی یه چیزای خاص فقهی هم داره. و علاوه بر این دو سه تا مبنای اصولی ممکنه در اون مؤثر باشه. و لذا حل کردن مسئله در اصول تکلیف رو در اینجا نهایی نمیکنه. و لذا باید جدا بیان بحث بکنیم. مثلا همه فقه اینطوره. و لذا این هیچ جایگاه بحث رو تغییر نمیده. بالاخره این بحث سبقه و سیاقه اون یه بحث اصولی است. باید در جای خودش بحث بشه. این از این جهته. بنابراین در مقدمه اولا ما معتقدیم به اینکه همونی که مشهور میگن کاملا هم درسته و بحث اصولی است. این که افراد تو این یعنی ایهامات اینجوری پیدا شده، علتش اینه که در شکل طرح بحث همین شکل فقهی گاهی بهش میدن. و علتش اینه که این بحث فقهی هم هیچ حرف تازه‌ای نداره، همه حرفش هم حرف اصولیه. وقتی چون تازه نداره آدم به شبه میفته، میگه خب این بحث تو فقه بحث میکنه و میگه به عنوان یه چیز فقهی، در حالی که نه، این دلیل نمیشه که از اصول بیاریمش تو فقه. مرتا اگر این بحث اصولی رو شما حل کردید دیگه تو فقه تکلیفتون روشنه. این مقدمه اولا در باب جایگاه این بحث در اصول یا فقه یا کلام یا مبادی، که ما میگیم نه اون جایگاهش نه مبادیه نه کلامه نه فقهه، جایگاه اصلیش اینجاست به خاطر اون سوال زیربنایی قصه. البته همه اینا نتایجش جایگاه های کلامی چه فقهی و کلامی داره.
منظور از مبادی چیه؟
بله؟
منظور مبادی که میفرمایی منظور کدومه این بحث میشه؟
مبادی شون علم خاصی براشون ایشون قائل نیستن، میگن همینجور جزو مبادیه. ما همین رو عرض کردیم دیگه، دیگران هم همین رو گفتم. مبادی اگر مبادی تصوریه میگی اون درسته ده. الان تو علم خاصی نیست، استطرادن مثلا تو اصول میاد. اگر مبادی تصدیقیه میگید که همه اصوله، یه بخشش اصوله یه بخشش هم میاد تو علوم مقدماتی دیگر اجتهاد، باید یه جایی پیدا بکنه. اون درسته، این اون یه بحث فقهیه. مثلا ببینید توی وضو طهارات اینا مقدمه نماز دیگه، ولی اونجا چون دیگه روایات داریم ادله داریم بحث‌های متعددی هست، اون میاد بحث فقهی. کلی مقدمه واجب جایی بحث نمیشه دیگه تو فقه، تو اینجا که تکلیفش معلوم شد اون معلومه، ولی یه جای خاصی که راجع مقدمه دیگه روایت داره، دلیل داره، این کاملا اون وقت میشه مسئله فقهیه که حرفای خیلی متعدد و پیچیده‌ای هم در بابش وجود داره، مثل همین طهارات ثلاث که مقدمه چی هست. ولذا در خیلی از مقدمات خاصه ما در فقه مورد بررسی قرار میدیم، اون به دلیل اینه که صرف این ملازم و عدم ملازم قصه رو تمام نمیکنه، یه حرفای جدیدی بر اساس روایات و ادله خاصه هست که اون رو با در موضع فقهی حلش کرد. این یک بحث. بله حالا میشه بگیم که مثلا حالا ناظر که ظهور کلامش این نیست، ولی این هست که دیگه فل جمله اینه که جاهایی ما یه بحث فقهی راجع به مقدمه مقدمات خاصه بعضی از واجبات داریم که اونو با در جای فقه در فقه در جایگاه فقهی اونا بررسی کرد. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه در بحث وجوب مقدمه اونم راست میگین، اونو من بحث کردیم، درسته اون اول بود، این دوم سوم. مقدمه سوم درسته، بله اونو بحث کردیم، من فکر میکردم مونده هنوز. مقدمه سوم اینه که خب حالا تا اینجا همراه شدیم، میگیم که این بحث اصولیست. سوال بعدی که وجود داره در اینجا در این مقدمه ثالثه اینه که این بحث اصولی از مباحث لفظیه است یا از ملازمات عقلیه. این هم از اون بحثای است که در اینجا مطرح میشه و سوال مطرح میشه. این شبیه اونیست که در باب اجزا هم اگر یادتون باشه مطرح کردیم. در باب اجزا هم گفتیم که یک نظر این است که لفظیه، یک نظر اینه که عقلیه و بحث کردیم. اینجا هم دقیقا همین مطرح هست. اینجا هم باز احتمالاتی وجود داره. یک احتمال که ظاهر قدما بیشتر اینه این است که این از مباحث لفظیه است و از اون بخش ظهورات لفظیه اصوله، چون یه بخشی از مباحث اصول ما مباحث الفاظشه که هم مباحث ظهوراته. گفته شده بعد از این که این را اصولی گرفتیم، احتمال اول این است که این جزء مباحث الفاظه. ظاهر قدما اینه، معمولا متقدمین در مباحث الفاظ وقتی که ردیف میکنن یک بحثش هم همینه که آیا مقدمه واجب واجبه یا واجب نیست، و مقصودشون از مباحث الفاظ هم اینه که آیا با شارع که میفرماید کن علی السطح ذل مقدمه را ایجاب میکنه، این امر شارع ظاهر است در این که امر به مقدمه هم داره میکنه، یعنی ظهور در امر مقدمه داره یا نه. به عبارت دیگه بحث لفظی میشود که این امر به کن علی السطح در واقع بل مطابقه داره میگه که کون علی السطح رو واجب میکنه، بل التزام یعنی به دلالت التزامیه که بحث دلالت التزامی بحث لفظیست دیگه، این داره چیا واجب میکنه؟ مقدمه را، پیمودن این پله را یا سوار این آسانسور شدن را. این امر به اون امر به اینه، این اینه که میگه که برای من دوات بیاری. وقتی میگه دوات برای من بیارید، عرف میگه همین لفظ دلالت التزامی داره، یعنی چه بیارید، قلم بیارید، کاغذ بیارید، همه اینا رو داره میگه. این احتمال اوله که بنابر این احتمال وجوب ذل مقدمه با دلالت لفظیه و التزامیه از امر ذل مقدمه استنباط و استخراج میشه. این بله بله، مگه نخوندیم تو منطق که میگیم که دلالت لفظیه سه قسمه، دلالت مطابقی، تزمانی و التزام. دلالت التزامی یعنی دلالت التزامیه، حالا اینو من بعد توضیح میدم. این احتمال اول که رأی ظاهر بسیاری از متقدمین هم همینه که این از مباحث الفاظ. رأی دوم که متأخرین به اون سمت تمایل پیدا کردن و کسانی مخصوصا مثل مرحوم اصفهانی و کمپانی و بزرگانی از این قبیل دیگه بیشتر به این گفتمان دوم نزدیک شدن، اینا میگن نه، این بحث از مباحث ملازمات عقلیه است و بحث لفظی نیست، هم بحث مقدمه، هم بحث اجزا، هم بحث امر به شیء نهی از ضد میکنه، هم بحث اجتماع امر و نهی. این 5-6 تا از این بحث های استخوندار پرسابقه و بسیار مهم و اصولی را که یکیش هم همین وجوب مقدمه است، این 5-6 بحث، اینا میگن اون استقص اصلی و فلز اصلیشون بحث فلز ملازماتی است و فلز عقلی است و حیثیت عقلیه است، نه اون حیثیت لفظیه. بر اساس اینکه خیلی این امر واضحه که ما در اینجا دلالت التزامی و در حد مدلول لفظی اینجا نداریم، عمده بحث ما متمرکز روی یک حیث و جانب عقلی و ملازمه عقلی است. در اجزا همینه، در امر به شیء نهی از ضد همینه، اینجا هم همینطوره. اینجا اون بزنگاه اصلی قصه اینه که آیا عقل چی میفهمه؟ آیا میگه که وقتی که کسی امر به ذل مقدمه کرد همین آمر بادی امر به مقدمه هم داشته باشه یا نه؟ شرعنا عقلن که داره، عقل کش درک میکند ملازمه بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه. این بحث اینه، آیا این عقل این ملازمه رو درک میکنه یا نمیکنه، که این میشه از غیر مستقلات عقلیه. در حقیقت ما بنابراین احتمال دوم گفته میشه که احکام عقلیهی که در طریق استنباط قرار میگیره این دو قسمه، یکی مستقلات، اونجایی که شارعش چی نگفته همه چیزشو عقل انجام میده، و مثل همون قاعده ملازمه، عقل میگه ظلم قبیحه و بعد خود عقل میگه که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، بدونی که دلیل لفظی در کار باشه یه حکم شرعی میاد درست میکنه. این از اون چیزای مهم تفاوتای اصولیا با اخباریات همینه دیگه، میگه اصلا یه جایی ما شارع لب به سخن نگشوده است، ما با حکم قطعی عقل به قبح ظلم صغرا و به حکم قطعی عقل به این که کل ما حکم به العقل حکم به شر صغرا و کبرا، هر دو تا حکم قطعی عقله، بدون این که اصلا نصی و نقلی داشته باشیم از طریق عقل حکم شرعی را اثبات میکنیم، این میشه مستقلات. غیر مستقلات اونه که نه، شارع گفته که این واجبه، عقل میاد میگه که این وجوب ملازمه با اون وجوب داره مقدمش، یا وجوب شیء امر به شیء نهی ضدشه، یه صغرای شرعی رو میگیره یه کبرای عقلی میاره و یه حکم شرعی نتیجه گیری میکنه، حکم شرعی جدید. این میشه غیر مستقلات عقلیه. پس مستقلات اونجاییست که عقل یک صغرایی رو میاره با حکم قطعی خودش، بعد هم با حکم قطعی خودش کبرایی میاره و از این دوتا به یک حکم شرعی میرسه که توی هیچ آیه و روایتی هم ممکن نباشه، یا اگر هم باشه دیگه اونا رو ارشاد میگیره. و غیر مستقل عقلی اینه که نه، صغرایی رو از حکم شرعی میگیره، شارع گفته این واجبه، بعد با یه اما کبرا عقلیه، کبرا میگه امر بشه مستلزم امر به مقدمش هست، یا امر بشه مستلزم نهی از ضدشه، با این ملازمه اون وقتی حکم جدیدی رو داره ثابت میکنه. این نظر دوم اینه که میگه اون بزنگاه اصلی در اینجا بحث لفظی نیست، یک بحث عقلی است که معمول محققین و متأخرین همین رو قائلن. این دو دیدگاهی است که غالب متقدمین به سمت اولن و غالب متأخرین به سمت اون حالت دومن. این دو تا نظره. ولی یک توضیح راجع به بحثی میدم وقت نتیجه و نظر سوم که حالا شکل خاصی پیدا میکنه میذاریم هفته آینده. اون توضیح قبل از این که به اون نظر خودمون برسیم این است که ممکنه شما سوال بکنید که این تلازم عقلی با دلالت التزامیه این چه نسبتی داره؟ اینو دقت بکنید، تلازم عقلی با اون دلالت التزامیه. جواب اینه که بین اینها اون خصوص منوجه. گاهی بین چیزی و چیز دیگه تلازم عقلی است، ولی این ملازمه در حد ظهور بیانه به معنای اخص نیست. وقتی این تلازم به دلالت لفظی مبدل میشه که لزوم بیانه به معنای اخص باشه، حالا یا بیانه به معنای عام، ولی بیان باید باشه که منطق خوندی. اگر به اون درجه نرسه میشه تلازم عقلی که یه حکم نظری است، ولی به درجه دلالت التزامیه به ظهور لفظی نرسیده. ولذا تا اینجا میتوانه بگیم ملازمه بین این و بین دو چیز گاهی هست که به حدی رسیده است که لزوم بیان معنای خاص شده، گاهی به حد نرسیده. اگر به اون حد نرسیده باشه این دلالت لفظی نیست، ولی اگر نه تلازم بین دو چیز تلازم عقلی به شکلی باشه که تا اون میگه اینم به ذهن میاد، این دیگه سرایت پیدا میکنه به لفظ، میشه دلالت لفظی. پس این تلازم اگر در یک حد برجسته و ممتازی باشه از لحاظ ظهور، به حیثی که اذا تصور ملزوم تصور اللازم، این میشه چی؟ میشه دلالت التزامی. ولی اگر به این حد رسه، ولو که استدلالات قرص عقلی هم برای اینه که اینا با هم ملازمه دارن، اما به حدی نیست که تو متفاهم عرفی این با اون این اونو تداعی بکنه. مثل خیلی از این چیزای عقلی ما داریم دیگه، این قواعد عقلی که تو فلسفه هست و خیلی جاهاست به شکلیه که استدلالات محکمی برشه، ولی به حدی عرفیت عامی پیدا نکرده که بیاد در واقع ظهور لفظی التزامی پیدا بکنه. این میشه تفاوتی که داره. بنابراین تا اینجا میتونیم بگیم تلازم اعم مطلق از دلالت التزامی، برای اینکه این ملازمه بین این و اون اگر در حد اون چیزهای نظری باشه که در گفتمان عرف عام ظهور درست نکرده، میشه ملازمات عقلیه غیر التزامی. اگر هم نه تو گفتمان عرفی به صورت لفظی در آمده، یعنی چسبیده به لفظ شده و اذا تصور ملزوم تصور لازم میشه، این میشه دلالت التزامی. اما گفتیم من وجه علتش اینه که دلالت التزامی یه موارد دیگه هم داره که تلازم عقلی نیست، از نظر عرفی اینا با هم جوری با هم گره خورده که تا این میگه اون به ذهن میاد، ولو که ملازمه عقلی نیست. مثل چی؟ مثل همین قلم و دوات، یه که عقلا که اینا با همیش ربطی نداره، تلازمی نداره، ولی در فضای عرفی و عرف جوریست که اینا با هم خیلی گره خورده. اینه که میشه منور. اون وقت میتونیم بگیم تلازم عقلی بین یه چیزی و چیز دیگری این با دلالت التزامی منوجهه. یه جاهایی تلازم عقلیست ولی به حدی از اون پیوستگی عرفی عمومی نرسیده که لفظی بشه، این میشه ماده افتراق ملازمه عقلی. یه جایی هم ماده افتراق دلالت التزامیه است، اونجایی که عرفن اینا با هم یه پیوندی داره، پیوندش خیلی عمیقه توی عرف محاوره ای ما مثل قلم و دوات، ولی عقلا ملازمه نداره، اینا میشه دلالت التزامیه که درش ملازمه عقلی نیست، اون اولی ملازمه عقلی که درش دلالت التزامیه نیست. ماده اجتماع اونجاییست که این پیوند یه پیوند تو فضای عرفی پیوند قوی شده که این لفظ رو با این معنا که به کار میبری اون معنام رو به ذهن میاره، این میشه ماده اجتماع، این میشه دلالت التزامیه. که این دلالت التزامیه گاهی بر اساس ملازمه عقلیه، گاهی بر اساس ملازمه عرفیه، دو حالت داره. پس ملاک دلالت التزامیه اون پیوند عرف عام و محاوره ایست. منتها این گاهی است که همراه با ملازمه عقلی است، گاهی نه، ملازمه عقلی نیست، یه ملازمه عرفی بوده که موجب این پیوند شده. این تحلیلیه راجع به نسبت این دوتا. حالا ما چی باید بگیم بعد از اون دو نظری که گفتیم؟ ان شاء الله هفته آینده. سلام. آمین.